أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعيدا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر یک مثلا لیوان آبی داشته باشیم که نجاستی به آب این لیوان برسد، به دلیل اینکه مقدار این آب کمتر از کر هست نجس میشه. آب قلیل همش نجس میشه به مجرد ملاقات. حالا اگر این آب که نجس شده بریزه روی مثلا یه سطحی، هر جا رو که خیس بکنه نجس میشه. رو بدن من بریزه، هر کجا که به وسیله این آب خیس بشه نجس میشه. اما اگر وضعیت به عکس این باشه، یعنی چی؟ یعنی اول آب بریزه روی سطحی، رو فرش بریزه، رو بدن من بریزه، بعد نجاست به یه نقطه ای از این نقاطی که مرطوب هست رو بدن من برسه، اگر این چنین باشه بقیه نقاط نجس نمیشه. همینطور اگه آب به پاک بریزه رو فرش، در حالی که حسابی هم فرش خیسه، یه نقطش نجس بشه بقیه نقاط نجس نمیشه. بعضی فکر میکنن این دو مورد مشابه یک دیگره. نه، بله تشابه داره، اما این کارا کارای ابو حنیفه بود که قیاس میکرد، با همونطور که آب اگه اول بهش نجاست برسه همش نجس میشه و بریزه به هر جا همه اونجا رو نجس میکنه، حالا آبی هم که الان رو بدن شما پاک بوده ریخته، حالا این آب اگر خیلی سفت با یه وسیله جمع کنن بریزن توی لیوان میشه هم آب قبلی، پس الانم اگه به یه نقطه از بدن نجاست برسه همش نجس میشه. این حرفای ابو حنیفه است، به درد مذهب اهل بیت علیهم السلام نمیخوره. اگر مسئله ما امشب اینه، اگر چیزی خیس بود، مرطوب بود، حسابی هم مرطوب بود، ولی شیء جامده که مرطوبه، شیء جامده که خیسه، اگر نجاست به یه نقطش برسه فقط همون نقطه نجس. لذا اگه شما توی حمام فرض کنید که بازوتون خون بیاد، ربطی به بقیه بدن نداره، اینجا خون اومده همینجا هم نجسه، ولی توی حمام هزین بدنتون حسابی خیسه. بله اگه از این نقطه نجاست یه قطره آبی حرکت کنه و یه مسیری رو طی کنه، این مسیر رو نجس میکنه، چون اون آب اومده با این نقطه خون برخورد کرده نجس شده. حالا هر کجا که این آب بره نجس میکنه، ولی فقط همون مسیر رو نجس میکنه، نه این طرفش نه اون طرفش، هیچ کدام نجس نیست، پاکه، فقط همون مسیر نجسه. پس اگر چیزی نجس بود که جامد، ببخشید، چیزی که جامد باشه، مرطوب بشه، یا اساسا مرطوب هست، مثل فرض کنید یه قاچ هندونه، یه تیکش نجس شد، همون تیکش جدا کنید بقیهش میشه خورد. این که ما فکر کنیم این نقطه بالای قاچ هندونه بود، اینجا نجس شده، پایین ترش هم سرایت کرده رفته تا اون مثلا تای هندونه، این حرفا به درد ابو حنیفه میخوره، به درد مذهب اهل بیت نمیخوره. همون نقطه رو که نجس شده شما یا آب بکشید یا بردارید، اگر جدا کنید یا آب بکشید بقیه هندوانه پاکه. خربوزه همینطور، فرشه که کاملا خیسه، یه نقطهش نجس شه بقیهش پاکه، بدن نجس یه قسمتش نجس بشه، بدن خیس یه قسمتش نجس بشه بقیه قسمت ها پاکه، مگر اینکه آب حرکت کنه از این نقطه نجس عبور کنه به نقاط دیگر برسه که سرایت بشه، یعنی در حقیقت این آب با اون نقطه نجس ملاقات کرده. باید اینو بدونیم در نجس شدن اشیاء جامد فقط ملاقاته که باعث نجاست میشه، و آبی که الان روی بدن من هست، بدن خیز، این موجب ملاقات، همون نقطه‌ای که خون اومده همون نقطه نجس، سایر نقاط پاک خواهد بود. در مورد یخ هم همینطوره، یخ تا وقتی یخه اگه نجس شد همون نقطه رو آب بکشید کافیه. این که فکر کنی چون خیسه همه یخ نجس میشه اینجوری نیست. بله اگه این یخ رو که نجس شده بذارید آب بشه و همش نجس میشه. اما اگر این یخ رو همون جا اون قسمتشو بشکنید بندازید دور، یا همون نقطه رو آب بکشید، بقیه یخ پاک اشکالی نداره. این غیر از اون وقتی که آب نجس یخ میزنه که کلشون وقت نجس خواهد بود. روغن جامد هم یه قسمتشو که ببرید بردارید پاک میشه، بقیهش یعنی بقیه پاکه. اون نقطه نجسه، اون نقطه رو جدا میکنید، بقیه قسمت ها همچنان پاک خواهد بود. بعضی از چیزا ممکن خارجن ممکن نیست آب بکشید، یا آب بکشین کلش از بین میره، اون هیچی. موبایل آب بکشید من نزیم دور، آب نکشته من نزیم دور راحت تری. اما این مشکل شرعی نیست، مشکل خارجیه. این ربطی به مسئله شرعی نه. بعضی چیزا نجس میشه نمیشه آب کشید، خیلی خوب، اما ربطی به این نداره. موبایل قابل آب کشیدن، آب میکشی بعد قابل بعد مصرف نمیشه، بحث دیگه است. پاک کردن آلودگی و اصل نجاست و عین نجاست از روی شیء جامد او رو پاک نمیکنه. شیء جامد فقط در فرضی پاک میشه که آب کشته بشه یا استحاله بشه، اصلا بشه تبدیل به یه شیء دیگری بشه. توی مواردی مثل زمین و این چیزا آفتاب و اینها پاک میکنه که موبایل از جمله اون موارد نیست. پس زدودن اصل نجاست، حتی استریلیزه کردنش، او باعث طهارتش نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل علی محمد. خب یکی دیگر از شرایطی که باید باشد تا امر به معروف و نهی از منکر واجب بشه و اگر این شرط نباشه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، این است که کسی که امر و نهی می کند، امر به معروف می کند و نهی از منکر، به خاطر این کارش صدمه و ضرر قابل توجهی نبیند و خود این امر به معروف و نهی از منکر هم برای او بسیار سخت و به تعبیر فقها حرجی نباشد. اگر مستلزم ضرر بود در این صورت واجب نمیشه امر به معروف و نهی از منکر، یا مستلزم حرج بود یعنی خیلی سخت بود باز واجب نمیشه. تو پرانتز من عرض بکنم هر کجا در فقه صحبت ضرر یا حرج میشه، که خیلی جاها میشه، مثلا میگن اگه وضو ضرر یا حرج داشت نمیخواد وضو بگیری برو تیمم کن، روزه در فرض ضرر یا حرج ساقط میشه. عرض به خدمتتون که در همین بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث ضرر و حرج رو طرح میکنن. تو حج یه جاهایی میگن اگر ضرر داشت یا حرج داشت تکلیف شما به چیز دیگه تبدیل میشه و هاکذا. منظور از ضرر و حرج ضرر قابل توجهه، نه هر ضرری، و منظور از حرج هم نه هر سختی است. در مورد ضرر، چه ضرر به مال باشد چه به بدن باشه، مثل اینکه بیمار میشه شخص، یا ضرر آبرویی باشه، اینا بهش ضرر گفته میشه. منتها باید مقدارش قابل توجه باشه. و الا اگر شما به خاطر اینکه وضو بخواد بگیرید، یه جایز باید آب بخرید که وضو بگیرید. اگر اینجوریست که یه بطری آبی که شما بخواد بخرید فرض کنید 300 تومنه 500 تومنه، این برای شما با توجه به مقدار امکاناتی که دارید، اگه این مقدار قابل توجه نیست باید این کارو بکنید. گرچه 500 تومن خودش چیه؟ خرج کردن یه جور ضرره، ولی این برای شما ضرر محسوب نمیشه. ممکنه برای کسی که خیلی از جهت مادی در حالت سختی قرار داره برای او باشه، اما برای شما نیست، لذا شخصی میشه. در اینجا ضرر اگه قابل توجه نباشد، تکلیف انسان رو بر نمیداره ازش در هیچ جا، نه تو روزه، نه تو وضو، نه تو غسل، نه تو امر به معروف و نهی از منکر، نه جاهای دیگه. ضرر باید قابل توجه باشه، یه جوری که مثلا بگن یه مقدار آب، مثلا یه نیم لیتری شما بخواید بخرید، فرض کنید بگن این 50,000 تومانه، افراد در حالت عادی میگن این خیلی قیمتش گزافه، این ضرر محسوب میشه تو این شرایط. این چنین در این ورزو که نمیخواد انجام بده، وضو رو تیمم بکنه. پس و اگر ضرر آبرویی هم باشه باز همینطور. منتها در ضرر آبرویی مثلا اینجوری نیست که هرچی که آدم خوشش نیاد اسمش میشه ضرر آبرویی. فرض کنید ممکنه کسی در یه جایی که من وضو میخوام بگیرم، چون گفتم بحث ضرر فقط مال امر به معروف نهی از منکر نیست، مال خیلی جاهاست، اگه من بخوام وضو بگیرم یه نگاه عاقلاندر صفی به من میکنه یا یه پوزخند میزنه، منم خوشم نمیاد از پوزخند مثلا این فرد، یا مثلا بخواد نماز بخونین آفسر، رفقاش یه مسخره میکنن بهش، در حد کمیه. این چیزها باعث رفع تکلیف نمیشه، تکلیف رو عوض نمیکنه. اگر ضرر قابل توجه باشه، مورد در بحث های شرعی تکلیف رو عوض میکنه. حرج هم یعنی سختی که عقلا در شرایط عادی زندگی اگر این مقدار سختی براشون پیش بیاد اقدام نمیکنن. فرض کنید اگه هوا خیلی سرد بشه، بره فرض کنید زیر منهای 20 درجه بشه، زیر صفر منهای 20 درجه، تو هوای منهای 20 درجه عقلا نمیگن خب حالا واسه تفریح پاشیم بریم پارک، یا ای کسی به دیگری بگه ما مثلا میخوام بریم یه جا موزه واسه دیدن، بابا تو این هوای سرد حوصله داری؟ ولش کن. توی اقدامات ضروری زندگی اقدام میکنن، یعنی اگه تو همون حال بچهش به مشکلی بخوره به سرمای هوا کاری نداره، پا میشه میره، چون خیلی اون مسئله بزرگه. ولی برای اقدامات عادی زندگی هوا خیلی که سرد بشه اقدام نمیکنن. تو مثل اون هوای خیلی سرد دیگه شما تکلیف به وضو ندارید. اما اگه هوای مقدار سرده که اوغلا زندگی عادیشون رو ادامه میدن، شما اونجا باید وضو بگیری، مگه اینکه بخوای وضو بگیری ضرر داشته باشی، یعنی بیمار بشی. پس ضرر هر جا میگن، اعم از ضرر مالی، جسمی و آبرویی، ولی باید به مقدار قابل توجه باشه. حرج هم یعنی اون سختی، مقدار از سختی که اگر اوغلا باهاش تو زندگی عادی مواجه بشن دیگه فعالیتشون رو ادامه نمیدن. در امر به معروف و نهی از منکر، اگر یه جا امر به معروف و نهی از منکر برسه به این جور ضررها یا برسه به اون حرج، تکلیف برداشته میشه. لازم نیست شخص دیگه امر به معروف و نهی از منکر کنه. فقط در اینجا یه استثناء وجود داره و اون اینه که در بعضی از موارد با وجود این که ضرر و حرج هست باید شخص اقدام کنه و اون مواردی است که دین خیلی بهش اهمیت میده. مثلا اگر بدعتی در دین گذاشته شد و اقدام من مؤثر بود، من اقدامم تأثیر میکرد، نه اینکه شک در تأثیر داشته باشم، اقدام من مؤثر بود که بدعت رو از دین برداره، در اینجا حتی اگر ضرر قابل توجه در حد کشته شدن من باشه، من باید اقدام کنم چون دین خدا اهمیتش از خون من بالاتره، باید اینجا اقدام کنم. البته در فرضی که اطمینان داشته باشم که من جلو این بدعت رو بتونم بگیرم. اینجا یه خورده یه قصه من عرض بکنم. آدم های متدین این چیزا مثلشون گاهی دغدغه آور میشه. خدا گذشتگان شما رو غریق رحمت کنه. مرحوم پدر من نقل میکرد که مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که یه مرد خیلی با اقتداری بود و با هیبتی بود. هیبت یه مقوله ایست که اگه شما باش مواجه شده باشید میفهمید یعنی چی. همینجوری شاید نشه درکش بکنید. یه فردی بود که از جوانیش همینجوری بود، نگاهش افراد رو میخکوب میکرد. حتی بعضی شاگردان ایشون میگفتن ایشون سر درس روش از اون سوی مجلس به این سمت برمیگردون، ما همچین چارچوب بدنمون یه لرزه بهش پیدا میشد. با اینکه نه اهل فحاشی بود نه اهل تندی بود نه هیچی، ولی یه هیبت این چنین داشت. حضرت امام هادی علیه السلام و به خصوص حضرت عسکری صلوات الله علیه دارای همچین چیزی بود که هیبتی داشت اون بزرگوار که افراد در مقابل اون حضرت گاهی از فعالیت عادی به صورت غیر اختیاری باز میموندن. اونایی هم که خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شدن واقعا اونا گاهی این نکته را عرض به حضور، یعنی در بسیاری از تشرفات این حالت رو نسبت به وجود شریف اون بزرگوار نقل میکنن. اون حضرت صاحب الهیبت العسکریه است. میخکوب میشن افراد. مرحوم آقای بروجردی این چنین بوده. سید بحرالعلوم رضوان الله علیه هم همین حالت رو داشته. یه چیز خدادادیه. البته تو بعضی از روایات داره که این تحفه ایست که خدا به برخی از اهل تقوا میده. البته هر کسی که تقوا رو رعایت بکنه مقداری خدا برای او این هیبت رو قرار خواهد داد، منتها برای بعضی خدا خیلی چرب میکشه، خلاصه خیلی واسه اونا یه وضعیت دیگه است. آقای بروجردی این چنین و به دلیل این هیبتش گاهی کافی بود فقط یه مثلا سکوتی در یه مواردی بکنه، افراد حسابی خودشون جمع جور میکردن. گاهی یه اسمی مثلا از کسی میآورد، مثلا اسم کسی رو صدا میزد، اون طرف عرض به حضورتون که میفهمید که باید چه بکنه. مرحوم پدرم نقل میکردن که آقای بروجردی اواخر اون متذکر شده بود که با این نعمتی که خدا به او داده شاید در یه برهه از زندگیش به تکلیفش عمل نکرده بوده و به قدری ناراحت بوده که حتی این ناراحتی خوف از این نرفتی که ایشون بیمار بشه. و اون ناراحتیش این بوده که زمانی که رضا خان کشف حجاب کرده ایشون در بروجرد بوده و واسهش اواخر عمرش، حالا دیگه گذشته بود، سالها بوده که رضا خان مرده بوده، این ایشون متذکر شد که شاید اون وقت اگر از همین نفوذش به خصوص در منطقه لرستان و اشاعری که در اونجا هستن که همچین به صورت جدی مرید ایشون بودن، اگر از او استفاده میکرده شاید میتوانسته مسئله کشف حجاب رو جلوش بگیره، ولو به کشته شدن ایشون هم میانجام میده باید این کارو میکرده. در تردید رفته بوده که شاید این کار بر ایشون واجب بوده و این واجب رو ترک کرده. خیلی از این جهت در ناراحتی بوده. خب این مال تدین اون بزرگوار بود. میخوام اینو عرض کنم که در یه مواردی هست که اهمیت موضوع و اون مطلب در نظر شارع به حدی است که شخص دیگه باید آبروشو بذاری کنار، با آبروش لطمه بخوره، تو جامعه بد میگن بهش. اگر مثلا هجوم افکار و اعتقادات باطل بشود به جامعه و اقدام فرد بتونه جلوی این تخریب اعتقادی رو بگیره، اگر این چنینه، ولو فحشبارانش میکنن، ولو خود او رو میکشن، اما این نتیجه حاصل میشه، نه اینکه این نتیجه مردده. اگر این چنینه باید بکنه، باید بکنه. لذا اینجا بعضی از دوستان ما این عرایز ما رو از جهت شرعی خوب درک میکنن که من عرایزم در این کلی بودن به چه جهاتی به صورت دقیق اشاره داره. اگر تأثیر داره مقابله بنده، به اضافه فعالیت شما، به اضافه فعالیت اون یکی دیگه، اون یکی دیگه، اگر ما دهتایی پونزدهتایی دست به دست سهم بدیم و بتونیم یه تعداد رو از چنگال افرادی که اونا این بیچاره ها رو میخوان از دین خدا به در ببرن و اعتقادشون رو عوض بکنن، اگر ما فعالیتمون مؤثره باید وایسیم پاش، تعارفم نداره، و ما نه تکلیف شرعیست. عسر و حرج و ضرر و این حرفا همش بعد از اینها مطرح میشه، چون این موضوع یه موضوع بسیار مهمیه. خب بیشتر از این دیگه مطلب رو من پیگیری نمی کنم. گاهی میشه، فقط این تذکر رو بدم، گاهی میشه اقدام شخص من مؤثر نیست، چون من به تنهایی نمیتونم. اگه شما بیه به کمک من، چهار تا دیگر هم ورداری بیاری، یه عده هم پشتیبانی مالی کنن، چون بالاخره این کارا خرج داره، تعارف که نداره که. اگر این چنی که یه عده هم پشتیبانی مالی کنن، مجموعش تأثیر میکنه بر من که واجبه هیچی، شما رو هم بکشم در این میان، بر شما هم واجبه، اونایی هم که این اقدامات پشتیبانی رو انجام میدن بر اونام واجبه. این نگاه متاسفانه تو جامعه ما نیست. متدینین خیلی هاشون فکر میکنن دینداری یعنی فقط لاف دین رو کله خودشون بکشن، سرانجام حد اکثر اینه. اما برای اون موارد اقدامی بخوام بکنن تو اذهان یه همچی چیزی نیست. بله بعضی از متدینین غافلند از این کار به دلیل اینکه فکر میکنن چون تنهایی اقدامشون اثر نمیکنه فعالیت نمیکنن، اما اینا باید این فکر رو بکنن که اگه برن همکاری دیگران رو جلب کنن، اگر اثر داره باید این کار رو بکنن، باید این کار رو بکنن. خب پس من یه بار به صورت خلاصه مجموع شرایطی که ما اگر جمع دیدیم موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستیم، و که در طی چند شب به صورت پراکنده عرض کردم و یه بار تکرار میکنم، شرط اول اینه که من بدانم که این کاری که اون بنده خدا میکنه اصلا حکم خدا در موردش چیه، حرام واجب، اینو باید بدونم. شرط دومم این که او این کاری که داره الان برخلاف انجام میده احتمال بدم بدونم که او متوجه مسئله است و با این که متوجه میدونه داره برخلاف انجام میده، اینجاست که باید امر به معروف کنم. سوم این که احتمال تأثیر بدم و چهارم که احتمال تأثیر رو دو شب عرض کردم، امشبم این شرط رو گفتم که این امر به معروف و نهی از منکر مستلزم عسر و حرج نباشه، اگر باشه دیگه واجب نیست مگر در مواردی که خیلی اهمیت داره. در اینجا یه نکته ای رو به عنوان آخرین بحث در این بخش خدمتتون عرض بکنم، با او اینه که اگر من با کسی مواجهم که احتمال میدم که این شخص این گناهی که کرد در آینده تکرار نمیکنه، واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر کنم، اما اگر میدونم که در آینده هم ادامه میده، این امر به معروف و نهی از منکر بر من واجبه. خب اینا شرایطی بود که قبلا گفته بودیم، امشب خلاصه کردیم. حالا اگر واجب شد این شرایط، حالا من باید چیکار کنم؟ مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر انکار قلبیه. انکار قلبی دو تا معنا داره، خوب دقت کنید اینا رو از یکدیگر تفکیک کنید. متا قبلش صلوات محبت بفرمایید. یه معنای انکار قلبی اینه که من اعتقاد داشته باشم گناه گناهه، اعتقاد داشته باشم که معصیت کار خلافه، نگم خب حالا دیگه اب نداره. گناه دیدن گناه اصلا یکی از تکالیف منه، من به هیچ گناهی قلبن نباید رضایت بدم، هیچ، ولو من مواجه نیستم. الان داره تو دنیا یه سری شوربه خرم انجام میشه، حالا این برامر دنیا، من به هیچ یک از اونها رضایت نباید بدم، همه اینا خلافه. یه عده‌ای الان تو بتکده های دنیا دارن عبادت میکنن، بتهاشونو غلط دارن میکنن، نباید بگم حالا اینا از این طریق دارن به خدا میرسن، چرت و پرتشه. من باید اعتقاد کنم که گناه گناهی، حتی گناه خودم. این انکار منکر همیشگیه، احتیاج به واکنش خارجی هم نداره. من همینجوری اعتقادی دارم که هیچ به هیچ معصیتی رضایت نمیدم. اینجا توجه داشته باشین، خدا رحمت کنه بعضی از بزرگترهای ما رو، گاهی که مواجه می شدن با اینکه مثلا یک کسی عمل خلافی خلاف شرعی انجام می داد، ولی در این حال مردم ازش نصیبی می بردند، اصلا تعریف نمی کردن از اون کار. مثلا می آدن خونه کسی رو می گرفتن خراب می کردن، خیابون عریض میشد، اصلا تعریف نمی کردن که چه خوب شد که این خیابون باز شد. نه، بعد از اینکه خراب شده حالا میشه اینجا رفت آمد کرد طبق فتوای اکثر فقها، ولی این که من رضایت دارم که خب الحمدلله نه ما چه مثلا بزرگواری باش مواجه بودیم که اومد مثلا راحتی مردم این کارو کرد، به این نمیشه رضایت قلبی داد، نمیشه. ولی این که ممکنه تسهیل در رفت آمد مردم بشه، ولی ما باید مواظب حرف زدنمون باشیم که چی میگیم. همینطور چیزای دیگه، به گناه در هیچ شرایطی نباید رضایت داد. این یه معنی انکار منکره که این اصلا ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. ولی هیچ گناهی تو دنیا محقق نشه، من باید گناهان رو گناه ببینم، توجیه هم نباید بکنم. اما یه معنی انکار منکر که مرحله قلبی انکار گناهه و این رو به عنوان وظیفه اول شمردن، او اینه که وقتی من با گناه مواجه شدم، با ترک وظیفه شخص مواجه شدم، یه حرکتی، یه عملی، یه سخنی، یه برنامه اجرا کنم که معلوم بشه من به این منکر رضایت ندارم، ولو این که من چشمم رو به عنوان اعتراض برگردونم به اون سمت، یه اخمی بکنم. خیلی از اوقات تو خونه ها این مسئله مؤثر میشه. پسر یه حرکتی انجام میده، پدرش یه نوچ بگه، این میشه نهی از منکر و خیلی از اوقات در همین مرحله هم اثر میکنه. خیلی از اوقات تغافل، یعنی آدم با اینکه طرف میفهمه که فهمیدیم، من خودم رو عمدن به غفلت میزنم، قیافه آدم غافل در میارم، ولی یه غفلتی که طرف مقابل میفهمه که من فهمیدم و نمیخوام مسئله رو ادامه بدم، اینجوری رفتار میکنم. اگر این اثر میکنه در ادامه ندادن اون نسبت به این گناه، خودش میشه مرحله اول، خودش مرحله اول. انکار منکر رو ما به این معنا که باید یه کاری بکنیم که در این کار معلوم بشه ما به این گناه راضی نیستیم، به وقوع این معصیت رضایت نمیدیم، این به عنوان تکلیف اول ماست توی امر به معروف و نهی از منکر. گاهی افراد از این مسئله غافلن، حتی با طرف مقابل خوشوبش هم میکنن. نه، اگر اثر داره یه اخم مختصری بکنه، یه روی برگردونه، اگر اثر داره باید بکنه و در این تردیدی نیست. خب بماند بقیه عرایزم برای فردا شب اگر عمر و توفیقی باشه. شب هشتم عزای سید الشهدا علیه السلام و شب جوان رعنای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. معیار ایمان از نظر قلبی، یکیش مقدار محبتی است که انسان به شخص پیغمبر خدا داره. معیار ایمانی، هر کس ایمان بالاتری داره، محبتش به پیغمبر خدا بیشتره. زیر این آسمان کبود هیچ کسی بالاتر از امیرالمؤمنین نبود در ایمان، لذا هیچ کسی هم به اندازه امیرالمؤمنین پیغمبر خدا رو دوست نمی داشت. فاطمه زهرا هم سلام الله علیها، او هم قلبش چون مملو از ایمان بود، محبتش به رسول خدا از همه بیشتر بود. امروز روی کره زمین هیچ کس به اندازه پسر امام حسن عسکری، یعنی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، به پیغمبر خدا علاقمند نیست، از همه بیشتر محبت داره، چون ایمانش از همه بالاتر. خب وقتی آدمی بزرگواری مثل پیغمبر خدا رو دوست داره، علائم محبت در اونجا خب خیلی بارزه دیگه. آدم کسی که دوست داره هی دوست داره تماشاش کنه، با او مراودهی داشته بشه، اگه عکسی از او داشته بشه. نمیدونم تا حالا کسی خیلی بهش علاقمند بودیم، مدت ها میرین تو بحر این عکس نگاش میکنیم، این از علائم محبته. خب در زمان امام حسین بالاترین مؤمن خود اون حضرت، علامت ایمانم که محبت به پیغمبر خداست. خب خدای متعال یه لطفی کرده به این بزرگوار، به سید الشهدا، نه عکس پیغمبر رو بلکه مجسمه پیغمبر رو در جهات مختلف عنایت کرده، هم چهرش، هم قد و بالاش، هم خلق و خوی او، و هم تون صداش و نوع سخن گفتنش از همه بیشتر یادآور رسول خداست. شما فکر میکنید امام حسین چقدر این پسر رو دوست داشته باشه؟ چجوریه؟ هر پدری پسرش رو خیلی واقعا فوق اون حدی که بچه ها خودشون تصور کنن، پدر فرزندش رو دوست داره فوق اون حدی که فکر میکنه خود پسر، تا وقتی خودش بچه دار نشه متوجه نمیشه که علاقه باباش، علاقه پدری یعنی چی. علاقه پدری زمان شاه کسی رو گرفتن و از این مبارزین بود، شکنجش کردن که اعتراف کنه و خبرهایی بده، نمیده، زدن زدن تا اینکه گفتن این فایده نداره، برید پسرشو بیارید. پسرشو که آوردن، همین که چند تا شلاق به این پسر زدن، پدر گوول رها کن میزن میگم برات، رها میگم. گفتن چی شد؟ که خب اون وقت به جسم من شما شلاق میزنید، حالا شلاق دارید به جگر من میزنید، دارید به جگر من میزنید، نمیتونم تحمل. این علاقه پدر و پسری. از اون طرف امام حسین علیه السلام یه همچین دست گلی سال هاست که در مقابل او رفت آمد میکنه، میبینه او رو. خب حالا این پسر که در این موقعیت میخواد بره میدان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگه میخواید به جاهای خیلی بلندی برسید، موقع انفاق در راه خدا و بذل و بخشش ها در راه خدا که میرسه، اونی رو بدید که خیلی دوستش دارید، خیلی هم راحت بدید. سید الشهدا علیه السلام یه همچی دست گلی تا اومد پیشش، گفت بابا من میخوام برم میدان. هنوز از بنی هاشم کسی نرفته بود، میتونست بگی بابا جان صبر کن، بذار عموات برن، بچه های مسلم بذار برن، برده زاده ها پسر عموات برن، چه عجله‌ای داری؟ باش دم دست من. اما نه، السلام علی اول قتیل من نسل خیل سلیل من نسل ابراهیم الخلیل. تا اجازه خاص سید الشهدا علیه السلام به او اجازه داد، قاسم که اجازه خاص به سرعت اجازه نداد، دست عمو رو میبوسید اجازه نمیداد، افتاد رو خاکها، پای عمو رو انقدر بوسید، اصرار کرد تا اجازه گرفت، اما برای علی اکبر این چنین نبود، تا اجازه خواست فرمود برو. اما اینجا یه دفعه امام صادق علیه السلام فرمود در زیارت امام حسین، فرمود یبکی علیه محترقن قلبه، قلب امام حسین آتش گرفته بود. یه نگاهی به قد و بالای علی کرد، ثم نظر الیه نظر آیسن، دید علی هم داره میره، یه نگاهی مایوسانه‌ای کرد، اما این نگاه نتونست ادامه پیدا کنه. خودش دیدگان خودش رو بست، تا دیدگان رو بست، اشکهای درشتی بود که از چشمان مقدسش روی صورتش میغلطید. دست زیر محاسن برد، یعنی خدایا دیگه من محصول زندگیمه، دیگه پیر شدم، این محصول زندگیمه. با خدا شروع کرد به مناجات کردن، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن برس. خب مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه این دعا رو که میکرد امام حسین در این حال بدرقم میکرد علی رو به سمت میدان، تا رفت یه جایی که صدای امام حسین رسید به ابن سعد، با صدای بلند فریاد زد یا ابن سعد قطع الله رحمه کما قطعت رحمه، داغ پسرم رو به دلم میذاری، خدا داغ پسرت رو دلتون بگذاری. رفت علی میدان، رشادتی که از علی اکبر سلام الله علیه نقل شده در کربلا برای هیچ یک از اصحاب و یاران امام حسین نقل نشده، برای قمر بنی هاشم هم نقل نشده. شاید علتش این بود که قمر بنی هاشم اصلا به قصد جنگیدن نرفته بود، ولی دیگران هیچ این کار رو نکرده، یه جنگ نمایانی کرد. در عین اینکه سراپا زخمی شده بود، برگشت به سمت پدر و عرضه داشت یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، این مردم عرضه کشتن منو ندارن، اگر من کشته بشم این عطشه که منو کشته. یه جرعه آب به من بدی، من میتونم ادامه بدم. اما سید الشهدا علیه السلام چگونه این پسر رو راهی میدان کرد من نمیدونم، مختلف نقل شده. اما برگشت علی به میدان، آخرین دعای امام حسین نسبت به علی این بود، جوونا وقتی شما میخواد برید سفر، پدر آخرین دعایی که واسه‌تون میکنه چیه؟ میگه امیدوارم به سلامت برگردی، امیدوارم هیچ گزندی آسیبی نبینی. اما سید الشهدا علیه السلام آخرین دعایی که کرد این بود، گفت علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. علی رفت به سمت میدان، آقا سید الشهدا یه دفعه دم خیمه ها ایستاده بود، فریادی شنید یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأسه العوفا، بابا جان من هم رفتم خدا حافظ، جدم رسول خدا مرا سیراب کرد، دیگه نگران تشنگی من نباش. آقا سید الشهدا خودشو به میدان رساند، من از شما یک سوال میکنم، زمانی که علی این جملات رو گفته قطعا زنده بوده، قطعا میتونست صحبت کنه. مگه چقدر فاصله شد که امام حسین به علی برسه؟ اما زمانی رسید بالای سر علی که دید این علی دیگه به تنهایی قابل این نیست که او رو به سمت خیمه ها ببره. چرا؟ چون کاری کرده بودن فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. دید هر قسمتی از بدن رو بر میداره، یه بخش دیگری روی زمین میاد. لذا صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را.